عصمت در دو حوزه مطرحه، یکی عصمت نظری دیگری عصمت عملی. عصمت نظری یعنی مسئولیت از خطای در تشخیص، و عصمت عملی به معنای مسئولیت از ارتکاب معصیت. عصمت نظری یعنی مسئولیت از خطای از تشخیص به راحتی قابل هضم بود، چرا که اونچه که سبب اشتباهات ما در تشخیصمونه نارسایی های اطلاعاته، چون آگاهی های کافی نداریم دچار اشتباه میشیم در تشخیص، یا یه مسئله ای رو نمیدونیم یا در اون لحظه خاص اون رو فراموش کردیم، غافلیم ازش و در نتیجه اشتباه میکنیم در تشخیص. خب با بحث شدن انبیای الهی و اقیانوس بیکرانه علم الهی، مسئله مسئولیت از اشتباه در تشخیص به راحتی قابل هضمه که پیامبران خواستی اطلاعاتی ندارن که به خاطر او دچار اشتباه در تشخیص بشن، یا مثلا تحت تاثیر اغراض نفسانی نیستن که اون نگاه سالمشون به مسائل آسیب بزنه. اما بحث مسئولیت از ارتکاب از معاصی یه مقدار دشوارتر بود. این مسئله مطرح شد که چجوری یک انسانی که هم شهوت و غضب درش هست، در نتیجه گناه براش حلاوت و شیرینی داره و هم دارای اختیار و آزادی است، چنین موجودی چگونه قابل تصوری که بگیم مسئولیت تام از ارتکاب معاصی داره. خب امکان پذیر بودن قسمت رو توضیح بدیم، از دو منظر بهش نگاه کرد، و بعد ضرورت معصوم بودن پیامبران رو هم با دلایل متعددی اثبات کرد. دو تا بحث از مباحث قسمت باقی مونده، ابتدا اون دو رو بهش میپردازیم و بعد وارد بحث‌های جدیدمون خواهیم شد. اولین نقطه ای که بود بهش میپردازیم حوزه ها و دامنه عصمت انبیا، یعنی پیامبران در چه زمینه های معصومن، در چه اموری معصومن و در چه بخشی از عمرشون معصوم. پیامبران در سه حوزه کلی معصومن. اولین حوزه عصمت در ابلاغ رسالت، یعنی در رسوندن پیام الهی به بشر معصوم. و برای اینکه چنین عصمتی در انبیا محقق بشه لازمش اینه که در سه زمینه فرعی عصمت داشته باشه. یکی عصمت در دریافت وحی، یعنی وقتی که وحی به اونها نازل میشه کامل و سالم وحی رو دریافت کنن، نه ناقص دریافت کنن که بخشی از رو متوجه نشن، نه چیز دیگری رو با او اشتباه بگیرن. قسمت در دریافت برن که خب این داستان کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی که این همه سر و صدا به پا کرد، محور اصلیش تعرض به همین بحثه، یعنی قسمت در دریافت برن. و این داستان پردازی سلمان رشدی هم الهام گرفته از یکی از احادیث به اصطلاح اسرائیلیاتی است که در کتب اهل سنت وجود داره. میدونید یه سری از علمای برجسته یهود وقتی پیغمبر اکرم ظهور کردن، اینا اول نهایت تلاششون رو کردن برای اینکه دعوت پیغمبر پذیرفته نشه و رسالت پیامبر جا نیفته. تلاش اینا جای نرسید، حکومت اسلامی هم تشکیل شد و اقتدار زیادی هم به دست آورد، به این نتیجه رسیدن که مبارزه از بیرون با اسلام جواب نمیده. اینه که تصمیم گرفتن بیان از درون اسلام رو متلاشی کنن. لذا علمای برجسته یهود که سالیان درازی خود پیغمبر رو دیدند و ایمان نیاوردند و با او مبارزه کردند، شروع کردن یکی یکی به ظاهر اعلام مسلمانی کردن. اومدن گفتن ما مسلمان شدیم، و بعد چون عالم هم بودن با سواد بودن به زودی مسائل اسلامی رو هم یاد گرفتن و تبدیل شدن به علمای اسلام، و اینا نفوذ کردن تو دستگاه خلافت و شدن علمای تراز اول حکومت خلفا. نمونش مثلا کعب الاحباره. کعب الاحبار حبر میدونید در زبان عربی، به علمای یهود میگن حبر در برابر کشیش که یا قسیس به زبان عربی که به علمای مسیحی میگن، به علمای یهودی میگن حبر. حالا این کعب الاحبار بود یعنی چی؟ یعنی رئیس کل همه علمای یهود و این مرگوم هم مصحب و نفوذ کرد تو حکومت عثمان. این شد عالم تراز اول دستگاه حکومت حکومت عثمان. یه همچین جایگاهی پیدا کرد وقتی که ابوذر غفاری اعتراض میکرد اشرافیت و اسرافهایی که تو دستگاه حکومت عثمان هست، همین کعب الاحبار بهش گفت که تو حق نداری نمیدونم اعتراض کنی به خلیفه رسول الله، که ابوذر عصبانی شد گفت خفه شو یهودی زاده، تو میخوای حالا دین پیغمبر ما رو به ما یاد بدی؟ بهرحال اینا اومدن نفوذ کردن. افراد متعددی هستن مثل عبدالله ابن سلام، مثل وهب ابن منبه، مثل تمیم ابن ابوسداری، اینا علمای بزرگ یهود بودن که به ظاهر اومدن گفتن ما مسلمان. و اینا شروع کردن مبارزه از درون. چه جوری؟ با جعل احادیث. احادیث فراوانی به دروغ از قول پیغمبر نقل کردن، به حجم عظیمی خرافات رو وارد در واقع معارف اسلام می کردن. که یکی از اینا وقتی که داشت می مرد خودش گفت تو لحظه های جان دادنش، گفت من اینقدر حدیث از قول پیغمبر شما جعل کردم و وارد احادیث شما کردم که دیگه بعد از من محال شما بتونید احادیث واقعی پیغمبر اسلام رو تشخیص. خب البته اهل سنت مشکل پیدا کردن، چون اونجوری که شیعه عقیده داره مشکل ایجاد نشد. شیعه معتقد بعد از پیغمبر اسلام ائمه علیهم السلام مثل خود پیغمبر با خدای متعال در ارتباط هم و عصمت هم دارن، لذا با هدایت و راهنمایی ائمه شیعه به راحتی میتونست بفهمه که سخنان واقعی پیغمبر اسلام کدومه و احادیث جعلی کدومه. ولی سنی ها که به چنین چیزی اعتقاد ندارن، اونها به شدت دچار مشکل شد. همین امروز هم تو کتاب‌های بسیار معتبر حدیثی سنی ها از این قبیل احادیث که اصطلاحا بهش میگن اسرائیلیات، چون علمای یهود ساختن احادیث رو، فراوان پیدا میکنه. یکی از این اسرائیلیات احادیث ساخته علمای یهود همین چیزیه که محور داستان آیات شیطانی سلمان رشدی قرار گرفت. داستان اینه، حالا حدیث خیلی مسخره ولی خاص وجود داره دیگه. حدیث اینجوری میگه، میگه وقتی که آیات سوره نجم به پیغمبر اسلام داشت نازل میشد، میدونید اواسط سوره نجم قرآن اشاره کرده به اسم بت‌های بزرگ عرب جاهلی، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آیا لات رو دیدی؟ آیا عزا رو دیدی؟ آیا منات اون سومین بت بزرگ عرب رو دیدی؟ اون حدیث جلی میگه درست در همین لحظه که داشت جبرئیل این جملات رو وحی میفرستاد برای پیغمبر، شیطان اومد وارد شد و دو سه تا جمله رو فرستاد که دیگه اونا آیات الهی نبود، اونا آیات شیطانی بود و پیغمبر اسلام متوجه نشد، خیال کرد اینا ادامه جمله های جبرئیل که تلکل قرامی قل اولا ان بشفاعته ان لترتجا، اینها خیلی بت‌های عظیم القدری هستند، جا داره انسان به شفاعت این بت‌ها امید ببنده. پیغمبر متوجه نشد، خیال کرد که اینا هم ادامه جمله های جبرئیل و اینا رو خوند. بعدها پیغمبر متوجه شد که اینا رو جبرئیل نفرستاده بود و دستور داد که حذفش کنه. خب این حدیث خیلی مسخره است. پیغمبری که محور دعوتش چیه؟ توحیده و مبارزه با بت‌پرستی، این متوجه نمیشه که این بت‌ها شخصیت‌های عالی قدری نیستن و جا نداره آدم به شفاعت این بت‌ها دل ببنده. یعنی دروغ بودن این حدیث خیلی روشنه. ولی حق بود که دقای سنی ها هست و منطقه از دیرباز شیعه ها گفتن که این حدیث جعلیه. تو تمام تفاسیر قرآن این آیات در سوره نجم بحث مفصلی راجع به حدیث قرآنی شده و از دیرباز اثبات شده که اینا جعلیه، محاله نمیگن چی چیزی. ضمنی که خود قرآن هم میگه، میگه وقتی که وحی نازل میشه خدا یه گارد محافظ از ملائکه قرار میده، لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه، از پیش و رو و پشت سر این وحی رو چیکار میکنن؟ همراهی میکنن تا سالم و کامل برسه به پیغمبر و بعد از طریق پیغمبر هم برسه به من. به هیچ وجه چیزی امکان دخالت در وحی نداره. در صورت جلی بودن اون داستان روشنه، منتها سلمان رشدی همین رو گرفته و روش داستان پردازی کرده و محور اصلی داستان کتاب آیات شیطانش همین داستان قرآنه. پس اولین حوزه اسمت انبیا چیه؟ اسمت در دریافت وحی. یعنی وقتی وحی نازل میشه نه ناقص میگیرن نه با چیز دیگری اون رو اشتباه میگیرن. دوم اسمت در به خاطر نگاه داشتن وحی. یعنی وقتی که وحی نازل میشه به پیغمبر تا آخر عمرش دچار فراموشی نمیشه و همون شفافیت و روشنی لحظه نزول وحی تا آخر عمر در خاطر پیغمبر میمونه. به تعبیر قرآن فرمود سنقره و که فلا تنسا، دچار نسیان نخواهی شد. سومین حوزه اسمت در بیان وحیه. یعنی وقتی که پیغمبر میخواد آیات الهی رو برای مردم بیان کنه هم ناقص نمیگه، غلو نمی کنه که چهار تا اضافه بگذاره روش، احساساتی نمیشه، عمدن دروغ نمیگه، عمدن چیزی خلافه خدا نسبت نمیده. اسمت در بیان وحی. حالا این سه حوزه فرعی، یعنی اسمت در دریافت به خاطر داشتن و بیان وحی، اسمت در ابلاغ رسالت رو شکل میده. دومین حوزه اسمت در عملکرد شخصی پیامبر. یعنی پیامبران در عمل به دستورات الهی خودشون هم معصومن، واجبی رو ترک نمی کنن، معصیتی رو مرتکب نمی شون. چراییش رو هم جلسه قبل یاد دونه دیگه اثبات کردیم که چرا پیامبران باید در عمل کرده شخصیشون هم محصول سه کمین حوزه اسمت در عقایده. یعنی هیچ پیامبری در هیچ مقطعی از عمرش منحرف العقیده نبوده، بود پرست نبوده، مشرک نبوده، اعتقادات باطل نداشته. اینا حوزه های اسمت انبیای. حالا داوری نسبت انبیا یعنی در چه بخشی از عمرشون معصوم؟ خب بقیه از علمای اهل سنت اومدن گفتن که پیامبر از روز بعثتش معصومه، به این خاطر که تمام اون دلایلی که ما برای ضرورت عصمت میاریم ناظر بر نقش پیامبری پیغمبره. خب قبل از بعثت که پیغمبر پیغمبر نبوده که لازم باشه معصوم باشه. پس از روزی که پیغمبر به پیغمبری مبعوث میشه از اون به بعد دیگه معصوم خواهد، در حالی که این عقیده رو ما قبول نداریم، عقیده درستی نیست. چرا؟ هم براش دلیل عقلی داریم هم دلیل قرآنی که پیغمبر از اول عمر معصوم. دلیل عقلی چیه؟ دلیل اینه، فرض کنید پیغمبر در 40 سالگی مبعوث به رسالت، از 40 سالگی به بعد بنابرای عقاید این علمای سنی معصوم پیامبر. قبل از 40 سالگی پس معصوم نیست دیگه، یعنی مثل یه مرد یه آدمی است مثل بقیه مردم عادی زمانه. و قبل از ظهور پیغمبر فساد، انحراف، بیدینی، شرک، بت‌پرستی، آلودگی‌های اخلاقی، دروغ، تزویر بین مردم رایجه، اونم یکی از مردم عادی دیگه. حالا تصور کنید یه آدمی که تا دیروز مثل بقیه مردم دروغ گفته، تقلب کرده، آلودگی های اخلاقی داشته، انحرافات اعتقادی داشته، این آدم شب خوابید امروز صبح شد 40 سالش گفت آقا من پیغمبرم. خب این وقتی میاد میگه من پیغمبرم، مردم چه عکس العملی نشون میدن؟ میگم برو بابا جمعش کن، تا دیروز هزار تا دروغ گفت اینم هزار یک گفت. دقت میکنید اون سابقه منفی زمینه پذیرفته شدن دعوت پیغمبر از بین میبره. تا دیروز هزار تا اخبه بازی کردی اینم هزار یک کنیش که میگه آلمان پیغمبر شد. لازمه پیغمبر پیشینه کاملا شفاف و پاکی داشته باشه در ذهنها که وقتی میاد میگه من پیغمبرم، مردم کوچکترین خاطره دروغگویی و تذویری از اون در ذهن نداشته باشد تا نتونن حمله بر دروغگویی و تذویر بکنن. مثل پیغمبر اسلام دیدید دیگه قبل از بعثت هم بین مردم به عنوان مظهر و سمبل صداقت و امانت شناخته شد. یا کسی که تا دیروز هزار یه جور آلودگی های اخلاقی داشته، مردم خاطره های بیوندوباری های او رو به خاطر دارن، حالا امروز میخواد بگه آقا من پیغمبرم، بیاد مردم رو موعظه کنه که مردم پاک دامن باشید، عفیف باشید، خوب باشید. خب مردم چی میگن؟ این جور آدمی اصلا سخنش تأثیر نمیذاره دو آدم، آدمی که یه پیشینه یه آلوده یا چنانی داره. رو این حسابه که عقلن باید پیغمبر قبل از بعثت شب کوچکترین نقطه ضعف و انحراف نداشته. قرآن هم میشه ازش الهام گرفت که پیامبران از آغاز عمر من. یه نمونه شو براتون بگم در حد وقت محدودی که داریم. مثلا میدونید داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام رو قرآن کریم نسبتا به طور مشروع بهش پرداخته. خیلی هم لطیف بیان کرده این داستان. یکی که از این داستان اینه که وقتی مریم این بانوی قدیس و پاک دامن و آسمانی که دختر باکره در خودش احساس درد و رحم خب هم شد بشه از این معبد برو بیرون، برو بیرون شهر در صحرا، اونجا یه درخت نخل خشکیده است، کنار اون درخت بنشین. به اجازه الهی اون درخت سبز و پرتراوت میشه و خرماهای تازه میده. هر وقت گرسنه شدی شاخه این درخت رو به جنبان، خرماهای تر و تازه تو دامنت میریزه بخور تا وقتی که این فرزند به دنیا. خب مریم هم اطاعت کرد و عیسی به دنیا. حالا میدونید مریم مورد بغض و حسد و کینه علمای یهود. حالا این بانو، بانوی پاکدامن و آسمانی، میخواد برگرده تو شهر با این بچه. او فکر میکنه خدای من چه توضیح بدم رو جمعید نه علمای یهود که اینجوری به خون من پیشتن چه خواهم کن. ولی به هر حال دل به دریا زد و این بچه رو بغل کرد و آمد سمت شهر. وقتی وارد شهر شد مردم دورش کردن، شروع کردن زخم زدن. یا اخت هارون ما کان ابو کم برسته و این و ما کانت امو که بقی، یا ای دختر هارون پدر تو که آدم بدی نبود، مادر که زن بدکاره ای نبود، ای بچه چیه تو بغلت رو؟ خدا میدونه چی گذشته به این بانوی آسمان. اونجا خدای متعال به قلب مریم الهام کرد. میدونی تو امتهای قبل از اسلام روزه سکوت هم وجود داشت، یعنی افراد نذر میکردن که یک روز با هیچ کسی جز خدا صحبت نکن. تو دوران اسلامی دیگه اون روزه برداشته شد. مریم خدا بهش الهام کرد که به اینایی که دارن میپرسن بچه از کجا اومده حالی کن که من امروز روزه سکوت گرفتم، با کسی صحبت نمی کنم، از خود این بچه قندامی بپرسید. و از مریم هم حالی کرد که اینی نظر دل رحمان سومن ولن اکلم الیوم انسی، یا من امروز برای خدای رحمان نذر کردم روزه باشم و با احدی از انسانها صحبت نمی کنم. بعد اشاره کرد به قنداقی ایسا و اشارت الی قالو کیفن و کلم و من فی المهد کان صفیا، گفتن چجوری با یه بچه قنداقی ما حرف بزن. درست تو همین لحظه حالا این بچه نوزاد زبان باز کرد. قال انی عبدالله آتانی کتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلات و زکات ما دمت و حیا. شروع کرد به صحبت که انی عبدالله، من عبد خدا هستم. آتان یل کتاب، خدا به من کتاب آسمانی داده است. نه اینکه قراره بعدن بزرگ بشم 40 سالم بشه کتاب آسمانی بهم بده، نه همین الان که دارم متولد شدم چیه؟ آتان یل کتاب، کتاب آسمانی به من داده. و جعلنی نبی، یا و خدا من رو پیغمبر قرار داده است. نه اینکه بعدها قراره بزرگ که بشم مبعوث بشم بشم پیغمبر، همین الان که متولد شدم پیغمبر. دقت کردیم؟ بنابراین پیغمبر از بعد تولدش پیغمبره، از بعد تولدش حامل وحی الهی. بعثت پیغمبر آغاز ظهور پیغمبری اوست. و اگر لازمه حامل وحی الهی بودن و پیغمبر بودن معصوم بودنه، چون پیغمبر از بعد تولدش پیغمبره، پس از بعد تولدش هم معصوم. حتی از این فراتر از قرآن میشه الهام گرفت. قرآن کریم در مورد عالم زر صحبت میکنه و میگه ما در عالم زر از پیامبران بیعت گرفتیم، میثاق گرفتیم. از اخذ الله و میثاق النبیین، خدا از پیامبران در عالم زر میثاق گرفت. پس این نشون میده که قبل از تولد دنیوی تو عالم زر هم اینا پیغمبر بودن. دقت کردیم؟ حالا راجع به پیغمبر اسلام که فراتر از این باز ما قائلیم. حدیثی هست که شیعه و سنی هر دو هم نقل کردن. پیغمبر اکرم فرمود کنت نبیا و آدم بین الماء و تین. من پیامبر بودم در حالی که هنوز خلقت جسمانی آدم تموم نشده بود. آدم بین آب و گل بود هنوز. اون روز من پیغمبر بودم. که حافظ گفته یک و بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. دقت کردی؟ لذا عقیده درست اینه که انبیاء الهی از آغاز عمرشون مقصومند. نه اینکه از روز بعثت قسمتشون آغاز بشه.